بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آلمان برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی را دو تهدید بزرگ برای صلح جهان نامید. رئیس جمهوری عراق از دولت‌های ایران و سوریه خواست به برقراری آرامش در کشورش کمک کنند. نخست وزیر بریتانیا به ادامه سیاست فعلیش در دولتش در عراق تأکید کرد. ساعت 10 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان را با آگاهی شما می رسانیم. آلمان برنامه های اتمی ایران و کره شمالی را دو تهدید بزرگ برای صلح جهان نامید. والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفت هر دو کشور یاد شده با اقدام تحریک‌آمیز خود موجب می‌شوند سایر کشورهای جهان نیز به برنامه تسلیحات اتمی روی بیاورند و یک مسابقه تسلیحاتی بی‌سابقه در جهان ایجاد شود که صلح جهانی را به طور جدی به مخاطره بیندازد. وزیر امور خارجه آلمان افزود ما باید جلوی این کار را بگیریم. ما در پایان کشمکش نیستیم، در سرآغاز آن قرار داریم. رئیس جمهوری عراق از دولت‌های ایران و سوریه خواست به آرامش در کشورش کمک کنند. جلال طالبانی گفت اگر تهران و دمشق به برقراری ثبات در این کشور کمک کنند، به فاصله چند ماه خشونت‌ها در عراق پایان می‌گیرد. جلال طالبانی به بی بی سی گفت اگر چنان همکاری از سوی ایران و سوریه ارائه شود، به فاصله چند ماه تروریسم در عراق ریشه‌کن خواهد شد. آقای طالبانی با خروج نیروهای آمریکایی پیش از برقراری ثبات در عراق مخالفت کرده است. برنامه هسته‌ای ایران در صدر گفتگوهای نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین قرار داشت. در دیدار روز چهارشنبه اهود اولمرت با رئیس جمهوری روسیه در کرملین، نخست وزیر اسرائیل خواهان موضع سخت‌تر مسکو در قبال برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران شد. اهود اولمرت در پی دیدار با ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت ما در مقطع حساسی هستیم. جامعه بین‌المللی باید با صفی فشرده در برابر خواست واقعی ایران که ساختن بمب اتمی است بایستد. دیدار امروز من هم با همین هدف بود که آقای پوتین خطر موجود را درک کند. نخست وزیر اسرائیل گفت برنامه اتمی ایران تهدیدی است برای اسرائیل، تهدیدی که ما نمی‌توانیم به سادگی آن را نادیده بگیریم. نخست وزیر بریتانیا بر ادامه سیاست کنونی دولتش در عراق تاکید کرد. تونی بلر روز چهارشنبه در مجلس عوام بریتانیا گفت هیچ دگرگونی در سیاست لندن در زمینه حضور نیروها در عراق ایجاد نخواهد شد. نخست وزیر بریتانیا تغییر سیاست در این باره را به توان فرماندهان نیروها در محل دایر بر برقراری امنیت در آن کشور موکول کرد. نخست وزیر بریتانیا خروج پیش از موقع سربازان از کشور آشوب زده عراق را یک فاجعه قلمداد کرد. دولت روسیه تحریم دو شرکت روسی از سوی آمریکا را غیرقابل قبول خواند. دو شرکت صادراتی روسیه، روسو برونو اکسپورت و سوخوی، به خاطر معامله با ایران در فهرست تحریم دولت فدرال آمریکا قرار گرفتند. این دو شرکت روسی در زمینه صادرات هواپیما و قطعات یدکی هواپیما فعالیت دارند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با مجله اشترن که روز پنجشنبه منتشر خواهد شد نسبت به برنامه‌های اتمی کره شمالی و ایران ابراز نگرانی شدید کرده و این دو برنامه را تحریکاتی دانسته که می‌تواند همسایگان ایران و کره شمالی را به سوی برنامه‌های اتمی سوق دهد. جزئیات بیشتری از اظهارات آقای اشتاینمایر را از همکارمان شهرام میریان می‌شنوید.
کشمکش و اختلاف بر سر برنامه‌های اتمی کره شمالی و ایران به گفته فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان بزرگترین خطر برای صلح جهانی است. اشتاینمایر در تازه‌ترین گفتگوی خود با مجله اشترن که روز پنجشنبه در آلمان انتشار می‌یابد، برنامه اتمی ایران و آزمایش هسته‌ای کره شمالی را به عنوان تحریکاتی ارزیابی کرده که می توانند همسایگان این دو کشور را به سوی ساخت جنگ افزارهای اتمی سوق دهند. وزیر خارجه آلمان در این میان می گوید باید جلوی این گونه حرکت ها گرفته شود و به این خاطر دنیای غرب در پایان راه نیست، بلکه تازه پا به آغاز کشمکش گذاشته است. اشتاینمایر در گفتگو با مجله آلمانی اشترن چاپ پنجشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که در صورت لزوم کره شمالی از طریق حمله نظامی خلع سلاح شود، میگوید هیچ کشوری را نمیشناسد که این گزینه را مد نظر داشته باشد. همزمان اما خواهانان میشود که کره شمالی بار دیگر بر سر میز مذاکره بازگردد و گفتگوها با آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی و ژاپن را از سر گیرد. در غیر این صورت به باور وزیر خارجه آلمان کمتر دیده شده است که کشوری داوطلبانه از تولید جنگ‌افزارهای اتمی دوری کند. سپس این پرسش را در پیوند با کره شمالی مطرح می کند و می گوید تا چه زمانی یک ملت گرسنه باید راهی را که تا کنون پیموده همچنان طی کند. وزیر خارجه آلمان در پایان شکست کنونی تلاش‌ها در حل مسئله اتمی ایران را به عنوان یکی از دشوارترین ساعات دوران یک ساله وزارتش دانسته و گفته است بسته پیشنهادی شش کشور قدرتمند جهان به ایران همچنان به قوت خود باقی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که امیدوار است هر چه سریع‌تر قطعنامه تحریم ایران از تصویب شورای امنیت سازمان ملل بگذرد، اما زمان دقیق تصویب قطعنامه را پیش بینی نکرد. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه مسئله تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی توسط سازمان ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا مطرح شد. تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در این باره گفت:
قطع مسلم این است که ما روی تصویب سریع قطعنامه شورای امنیت کار میکنیم که در آن به موجب اصل 41 بند 7 منشور ملل متحد و در واکنش به قصور ایران در پذیرش پیشنهاد 5+1 و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مجازات هایی بران کشور اعمال گردد، اما من هنوز تاریخ دقیق تصویب قطعنامه را نمیدانم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد امیدوار است که هرچه سریع‌تر قطعنامه تحریم ایران از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد بگذرد، اما زمان دقیق تصویب قطعنامه را ذکر نکرد. هفته گذشته کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، قبل از سفر خود به شرق آسیا اعلام کرد در مقابله با چالش جمهوری اسلامی که حاضر نیست قطعنامه سازمان ملل را به اجرا درآورد و غنی‌سازی اورانیوم را معلق سازد، شورای امنیت باید پرونده تحریم ایران را در دستور کار خود قرار دهد.
مهتاب فرید نگاهی داشت به اظهارات اخیر تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در رابطه با ایران. اما از زمانی که تهاجم نیروهای اسرائیلی با حمایت تانک‌ها به نوار غزه آغاز شده، دست کم 4 فلسطینی کشته شدند. نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه در پی تهاجم به غزه در جستجوی تونل‌هایی برآمدند که از طریق آنها سلاح و مهمات به شبه نظامیان فلسطینی می‌رسد. علی سجادی گزارش می‌دهد.
نیروها و تانک‌های اسرائیلی به منظور انجام عملیاتی که برای نابودی تونل‌های انتقال سلاح و مهمات توسط شبه نظامیان فلسطینی تدارک دیده شده بود، وارد رفح در نزدیکی مرز با مصر در غزه شدند. سرگرد اویتال لیبوویچ، سخنگوی ارتش اسرائیل، میگوید در این عملیات 2 تونل جدید کشف شد. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از این گونه تونل‌ها کشف شده است.
ما تا اینجا موفق شده این 15 تونل را کشف کنیم که تعداد بسیار زیادی است. تصور کنید چقدر مهمات میتواند از طریق این تونل‌ها منتقل شود.
فلسطینی ها هجوم نیروهای اسرائیل به نوار غزه را محکوم کردند. این عملیات از اواسط مرداد ماه و به دنبال ربودن یک سرباز اسرائیلی توسط شبه نظامیان فلسطینی آغاز شد. اسرائیل میگوید این تهاجم تا زمانی که سرباز ربوده شده آزاد نشده و شبه نظامیان فلسطینی به پرتاب موشک از غزه به جنوب اسرائیل ادامه میدهند ادامه خواهد داشت.
گزارش علی سجادی را شنیدید. اولیور استون، کارگردان فیلم‌های غیرمتعارف هالیوود که فیلم مرکز تجارت جهانی او به تازگی در سراسر جهان به نمایش درآمد، تصمیم دارد تا فیلمی بر اساس وقایع حمله آمریکا به افغانستان و نقش اسامه بن لادن در آن بسازد. فیلمنامه این اثر تازه را سیروس نورسته، تهیه کننده و فیلمنامه نویس ایرانی تبار هالیوود، خواهد نوشت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
فیلم تازه آلیور استون اقتباسی است از کتابی به نام جابرکر یا آروار شکن که شرحی است از وقایع حمله ایالات متحده آمریکا به پناهگاه اصلی القاعده در ناحیه تورابورای افغانستان و جستجو برای یافتن بن لادن. این کتاب نوشته سرکرده عملیات ضد تروریستی جابرکر و یک مأمور سابق CIA به نام گری برنستاین است که نهایتاً موجب براندازی دولت طالبان در افغانستان می شود. طبق گزارش تایید شده از سوی استودیوی پارامونت در هالیوود که پیش از این در ساختن فیلم مرکز تجارت جهانی با آقای استون همکاری داشته است، حقوق تهیه فیلم از روی این کتاب از ماها پیش ابتیا شده و این استودیو و شرکت وایاکام تهیه کنندگان این فیلم تازه خواهند بود. آلیور استون، کارگردان برنده جایزه اسکار، در یک گفتگو با مجله سینمایی ورایتی گفته است که برای جلوگیری از هر گونه جنجالی در حول و حوش نمایش فیلم مرکز تجارت جهانی که در ماه اوت گذشته به روی پرده سینماها آمد، آنها از اعلام خبر ساختن فیلم جابرکر تا کنون خودداری کردند. در این کتاب شرح مفصلی درباره از دست دادن فرصت دستگیری بن لادن توسط قوای نظامی آمریکا نوشته شده است. پیش از این در فیلم مرکز تجارت جهانی آلیور استون کوشیده است تا با اجتناب از طرح مسائل سیاسی در رابطه با فاجعه 11 سپتامبر بیشتر بر روی عملیات قهرمانانه دو شخصیت اصلی فیلم تمرکز کند. دو مأمور پلیسی که با نقش‌آفرینی نیکلاس کیج و مایکل پینا در جریان حملات تروریستی به ساختمان‌های مرکز تجارت زیر خروارها خاک زنده به گور می‌شوند. آلیور استون فیلم مرکز تجارت جهانی را آخرین فیلم سیاسی خود خوانده است و همچنین بر این مسئله تاکید دارد که مقصود از ساختن فیلم جابرکر هم در درجه اول خلق یک درام واقعی است و نباز کردن یک مبحث سیاسی. با این وجود به نظر می رسد که موضوع فیلم موجب ایجاد بحث و بررسی و احتمالاً جنجال‌هایی در رابطه با عملکرد دولت بوش در جنگ با تروریسم خواهد شد، به ویژه آنکه این فیلم در سال 2008 و کمی پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا به نمایش گذاشته خواهد شد. آقای برنستین در کتاب خود مدعی است که اسامه بن لادن در زمان حمله قوای نظامی آمریکا به ناحیه تورابورای افغانستان در آنجا حضور داشته اما توانسته است فرار کند. ادعایی که پرزیدنت جورج دبلیو بوش و ژنرال تامی فرانک سرکرده قوای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان آن را رد کردند. موضوع جنجال برانگیز دیگر این فیلم انتخاب سیروس نورسته تهیه کننده و فیلمنامه نویس ایرانی تباری است که اخیراً فیلم تلویزیونی راهی به 11 سپتامبر او در شبکه تلویزیونی ABC به نمایش درآمد. فیلم آقای نورسته که در آن حزب دموکرات و دولت بیل کلینتون متهم به عدم مقابله لازم با تروریسم اسلامی قبل از وقایع 11 سپتامبر شدند، به شدت مورد اعتراض طرفداران حزب دموکرات آمریکا و آقای کلینتون قرار گرفت.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید و به ادامه خبرها از رادیو فردا توجه بفرمایید. وزیر امور خارجه آمریکا و پشتیبانی همه جانبه واشنگتن از ژاپن را مورد تایید قرار داد. کاندلزا رایس روز چهارشنبه در پی دیدار با تارو آسو همتایی ژاپنی در توکیو گفت رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش هسته‌ای کره شمالی تاکید کرده است که آمریکا هم اراده و هم توانایی دفاع همه جانبه از ژاپن را دارد و به تعهد خود در مورد امنیت این کشور همچنان پایبند است. برای سردبیر ایران جمعه قرار وثیقه 300 میلیون ریالی صادر شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای مهرداد قاسمفر قرار وثیقه 300 میلیون ریالی صادر کرده است. نیروهای ناتو در حمله هوایی به استان قندهار 8 غیر نظامی را کشتند. در حمله‌ای که روز سه‌شنبه به منطقه جاری در جنوب قندهار روی داد، 9 غیر نظامی نیز زخمی شدند. اسدالله خالد، استاندار قندهار، خبر کشته و زخمی شدن این تعداد غیر نظامی را تایید کرده است. به گفته استاندار، در میان کشته و زخمی‌ها زنان و کودکان افغان نیز دیده می‌شوند. ناتو بیان که از شماره قربانیان یاد کند، کشته و زخمی شدن عده‌ای را در حمله شبانه به جنوب افغانستان تایید کرده است. در استان هلمند 13 روستایی بر سر حمله موشکی کشته شدند. موشک در جریان درگیری طالبان با نیروهای ناتو شلیک شده بود. معاون ریاست جمهوری عراق از گفتگو با شورشیان پشتیبانی کرد. طارق هاشمی روز چهارشنبه از رهبران شورشی در عراق خواست با دولت نوری مالکی و یا با فرماندهان نیروهای آمریکایی مستقر در عراق وارد گفتگو شوند. و فرماندهی ارتش آمریکا در عراق از کشته شدن 10 سرباز آن کشور تنها در یک روز خبر داد. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز چهارشنبه اعلام کرد این سربازان روز سه‌شنبه در درگیری با شورشیان در گوشه و کنار عراق کشته شدند. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عنوان مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.